بگم وقتی میری داغونم عالمو نمیدونم به کی بگم بعد تو من دردامو غصه های شب هامو به کی بگم بدون تو میترسم تو حواست نیست هستن به کی بگم
دقیقه رو داریم پشت سر میگذاریم و من میخوام از خدمت شما از شنونده مرخص بشم. تا این لحظه افتخار داشتم در محضرتون باشم، اما از الان به بعد، حالا البته تا لحظات دیگه، برنامه یه تولیدی قرار رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و بعد از اون همکار خوب بزرگوارم حسین شریفی عزیز با شما خواهد بود تا ساعت 14. پس اجازه بدید که بیش از این شما رو معطل نگذارم برای شنیدن برنامه قرار و باهاتون خدافظی بکنم تا سلامی دوباره. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد، گرایش مدیریت کار، مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور، نماینده محترم مردم شبستر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار ایرانی دکتر معصومه آقاپور علیشاهی.
خوش آمد میگم خدمت شما سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علیشاهی. از اینکه باز هم بله گفتید به برنامه قرار و هم قرار ما شدید از شما سپاسگزارم. خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و ملت شریف ایران و تمام ایرانیان در جای جای جهان. برای من افتخاریه که در خدمت شما باشم و بتونیم باب گفتگویی رو از کانال و رسانه شما و مسیر شما با مردم عزیز داشته باشید.
زنده باشید. خانم دکتر، دوست دارم سوالم رو از اینجا شروع کنم که نقش دیپلماسی علمی در رشد اقتصادی کشورها چگونه است و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
از دیدگاه اقتصاد، دیپلماسی فقط یه ابزار سیاست خارجی نیست.
بله.
و در واقع موتور توسعه اقتصادی، علمی و فناوری کشورها محسوب میشه. ما تجربه های خیلی خوبی رو توی دیپلماسی در بعضی از کشورها دیدیم که یک مسیر 25 تا 30 ساله باعث شد که این کشورها کلن پوست اندازی کنن و متحول بشن.
میتونیم اسم بیاریم از
بله،
این
مثل چین، کره جنوبی، ترکیه، سنگاپور که با همین دیپلماسی و همین ابزار ایجاد توسعه پایدار رو برای خودشون ممکن کردن، چیزی که براشون تقریبا غیر ممکن بود. و دیپلماسی خود رشد اقتصادی هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. میتونیم مثال بزنیم، مثل بازارهای صادراتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل. نقش دیپلماسی در رشد علمی هم خیلی تأثیر گذاره. الان خیلی از کشورها بورسیه میدن که حتی هزینه دانشجو رو پرداخت میکنن که برای یک مدت کوتاهی بتونن تبادل استاد و دانشجو رو داشته باشن. هدف اونها به صورت آشکار و غیر آشکار انتقال فناوری و جذب اطلاعات هستش. که در این مسیر دولت شاهدهان واقعا تلاش خیلی به سزایی رو داره انجام میده و ما باید تلاش کنیم که این مهاجرت رو معکوس کنیم و نخبگان ما ماندگاری بیشتری در کشور داشته باشن و خودمون رو از این شرایط خاص بین المللی انشالله نجات بدیم.
اون وقت عوامل تأثیرگذار در این دیپلماسی و دوام و قوامش چه موضوعاتی هست؟
بله، من در رابطه با این موضوع از دیدگاه اقتصادی که الحمدلله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بسیار داره فعالانه عمل میکنه، در مجلس دهم ما قانونی رو تصویب کردیم در رابطه با این که بتونیم معاونت اقتصادی در داخل سفارتخونه ها رو فعال کنیم.
میدونم اون زمان نبود.
بله.
در واقع هدف فعال قانونش نبود.
بله، قانونش تصویب شد در مجلس دهم، اما اجرایی اون موکول شد به زمان. اما الان با دیدگاه دولت چهاردهم و تأکید رئیس جمهور محترم که ایشون اعتقادشون بر این هستش که تبدیل سفارتخانه ها به پایگاه های اقتصادی باشه. و از طرفی یکی از مواردی که این سمت رو به بنده موکول کردم و این وظیفه رو این بود که ما بتونیم اولویت بدیم دیپلماسی منطقه‌ای رو که باعث رشد اقتصادی و علمی و فناوری میشه، چون ما با 15 کشور به صورت آبی و خاکی همسایه هستیم و غیر مستقیم با 17 کشور و توسعه دیپلماسی اقتصادی و در کنار اون توسعه دیپلماسی دانشگاهی میتونه باعث ایجاد ثبات در سیاست خارجی بشه. خروجی این کار یک در واقع کشور اوغلایی که توسعه محور هستش، خروجی این کار میشه. من تاکیدم بر این هستش که حتما این دیپلماسی میتونه یکی از انتخابهای بسیار صحیح در مسیر سازی آینده ایران باشه
انشالله. خانم دکتر، میخوام تمیز بدم و تفاوت بذارم بین موضوع دیپلماسی و در واقع چرخه علمی. ما باید چیکار کنیم که این دوتا اولا تفاوتاشون محفوظ بمونه و دانشجویان ما که به هر حال چون شما خودتون دستی بر آتش دارید، در حوزه دانشگاه تدریس میکنید، دانشجویانی دارید که از شما الگو برداری میکنن، این دانشجویان راغب به رفتن، یاد گرفتن و برگشتن و تزریق علم به بدنه علمی کشور بشود.
در این رابطه به نظر من یکی از مسائل مهم انتخاب ها در مراحل زندگی هستش. انتخاب ها فقط تصمیم کوتاه مدت نیست، بلکه بخشی از هویت و آینده ماست. در رابطه با دانشجوها ما باید تلاش بکنیم که آگاهی های قبل از تصمیم به این عزیزان بدیم و یک دید بلند مدت رو به اونها تزریق بکنیم و یک شناخت خود فرد، یعنی توانایی فرد اینکه چگونه میتونه در چه محیطی رشد کنه رو بدیم. اما تجربه خود من در رابطه با تحصیلات خارج از کشور که به صورت نیمه حضوری بود و در اون زمان من متأهل بودم، فرزند داشتم، این هستش که یکی از تجارب خیلی خوب فقط اون تجربه رشته تحصیلیت نیست. در واقع شما یه دونه دکترا نمیگیری، دکترای انعطاف پذیری میگیری، دکترای خطر کردن و ریسک پذیری رو میگیری، دکترای تطبیق فرهنگ کشورت با اون فرهنگ رو میگیری و از طرفی دکترای شناخت واقعیت جامعه و شناخت خود رو میگیری و اینها همه با هم در یک ظرف باعث تکامل عقلانیت در مسیر زندگی میشه. من تاکیدم بر این هستش، مخصوصا که در دانشگاه ها این فرصت های مطالعاتی که ایجاد میشه و اینها، حتما این رو بست بدن، توسعه بدن. ما نیاز داریم به این ارتباطات و این خودساختگی. خیلی تاکید دارم که نهادینه بشه که نگاه انسان به خود و جهان در کنار هم باشه. توی این مسیر پیشرفت خیلی سخته، اما مسیر درستیه و میتونه آهسته و عمیق و ممکن باشه.
درسته. آنچه که شما به دانشجویانتون بیشتر توضیح میدید و راهنمایی میکنید در این مسیر که چه کنند، به اصطلاح عامیانش عاقبت به خیری، یعنی هم به جایگاه علمی خوب و هم فرد مؤثری در زندگی و خانواده و بر کشورشون بشوند، چه میگویید؟
من یکی از مواردی که تاکید میکنم این که خطرپذیری رو نهادینه کنن، چون همیشه موفقیت ها پشت دیوار ترس و از طرفی مهارت محور بشن. فرد یک وجهی هیچ وقت نمیتونه موفق باشه و باید چند وجهی باشه و مقطعی رو که در تحصیل انسان طی میکنه، چه در داخل با مهاجرت به شهرهای دیگه، چه در خارج از کشور به عنوان فرصت‌های مطالعاتی، باعث ایجاد شبکه سازی میشه و یک ورود هوشمندانه به جامعه میشه. اما الان خیلی از مسئولین کشور هستن که موقعی که به سطح غیر رسمی در جلسات هستن میگه یادت تو خوابگاه با هم چیکار میکردیم، با هم چجوری درس میخوندیم، کجا میرفتیم. همین شبکه سازی ها بوده که این دوستی ها شکل گرفته و الان در رده های بالای مسئولیت هنوز اون اتحاد و دوستی شکل میگیره، اون همگونی شکل میگیره. و خیلی مهمه جوان های این مسئولیت پذیرشون نسبت به آینده، این رو باید تقویت بکنیم.
خانم دکتر، این جوانه که اینقدر مسئولیت پذیرن، وجود کرسی های آزاد اندیشی برای بیان دیدگاه ها و نظراتشون و صحبت کردن در خصوص موضوعات چقدر میتونه راهگشا باشه؟
من خیلی استفاده میکنم، حالا انشالله
در شما.
کاملا من حتی قبل از این جنگ رمضان سعی میکردم هر یک ماه و نیم دو ماه یک بار از دانشگاه های متفاوت از نسل زد و آلفا دعوت بکنم و جمع های 60-70 نفره و میمادم پایین میز میشستم و این دوستان رو دعوت میکردم به مباحث کشوری.
درست.
مثلا یکی از سوالاتی که در یکی از جلسات مطرح کردم که تقریبا 3 ساعت طول کشید و یه چیزی نزدیک 28 صفحه فقط من از صحبت‌های اینها یادداشت برداری کردم بود که اگر یکی از شما الان رئیس جمهور بودی دوست داشتید چیکار کنید. بعد خیلی جالبه که انقدر قشنگ مدیریت می‌کردن که در رابطه با حتی اجازه گرفتن صحبتشون اجازه می گرفتن از هم دیگه. بعد نظراتی که این عزیزان مطرح می کردن، باور کنید شاید از پژوهشی که من بخوام ساعتها کتاب مطالعه کنم و مطالب علمی مطالعه کنم بیشتر بود.
خروجی بیشتر
و خیلی جالب بود که اساتید این عزیزان رو هم دعوت میکردم و میگفتم شما وارد بحث نشید، فقط ببینید که اگر این کرسی آزاد اندیشی باشه چقدر میتونید از مطالب خوب این دوستان استفاده کنید. من یه خاطره خیلی قشنگی دارم، حالا اسمم دانشگاه رو نمیبرم، من تاکید میکنم به رؤسای دانشگاه زنگ زدم میگفتم که شرورترین دانشجوهاتون، اونهایی که خیلی منتقد هستن اونا رو لیست کنید بفرستید. بعد خیلی جالب بود موقعی که اومدن دیدم که 5-6 تاشون خیلی بامزه با هم دیگه صحبت میکردن. بعد از 3 مقطع دعوت میکردم، کارشناسی ارشد و دکترا، و خیلی جالب بود که بیشتری خروجی مال کارشناسی ها بود که من استفاده میکردم، چون این نسل پویاتره و جسورتره. بعد یکیشون برگشت به من گفتش که من تازه بعد از جلسه از تو خوشم اومد، قبلش فقط به خاطر دوستام اومده بودم، تو برام اهمیتی
باور نداشتم،
تو رو به خاطر تو نایمدم، به خاطر دوستا اومدم که یک گپ 2-3 ساعته با هم داشته باشیم.
ولی شما جلب اعتماد کردید.
بعد این جلب اعتماد باعث شد که گفت اگه دفعه بعد خودت دعوت کنی دیگه برای خودت میام، برای دوستام نمیام. ببین با صداقت میگه.
خب الان به یک نقطه مشترک رسیدیم، اونم اینی که به هر حال بخش دانشجو مطالبه میکنه و میخواد
بله.
و باید در مسئولیت های کشور تاثیرگذار باشه و دیده بشه. اما از این طرف بخش حکمرانی چگونه این افراد رو ببینه، سرخط کنه، به کار بگیره، از هرز رفتگی استعدادها جلوگیری کنه و به هر حال در بدنه علمی کشور اینا به کارگیری بشن.
بله، دولت‌های قبلی تلاش شده، اما آقای دکتر پزشکیان و دولت 14 روی این موضوع خیلی تاکید داشتن. اولین نشست آقای دکتر در رابطه با انتخاباتش نشست با نسل زد بود. الان آقای دکتر یه دونه مشاور جوان نسل زد در کنارش داره.
صحیح.
که این اولین کرسی هستش که در دولت ایجاد شده و از طرفی به تک تک ما تاکید میکنه که خیلی ارتباط نزدیک داشته باشید و ما خروجی جلسات را به صورت گزارش و پیشنهادات خدمت ایشون تقدیم میکنیم و مطمئن باشید که دولت 14 داره تلاش میکنه که این شکاف به حداقل برسه. و این عزیزان بدونن که ما در کنارشون هستیم، نه در مقابلشون.
انشالله که جامعهمون همیشه جامعه پویا، بالنده و بسیار مفتخری باشه که ما بتونیم به حضور این عزیزان افتخار کنیم. اما خانم دکتر، میخوایم به اتفاق شما برگردیم به سال 1348 تهران، اسفند ماه و محله سرچشمه.
محله سرچشمه و بهارستان هنوزم گهگاه مخصوصا در ایام محرم حتما سری به این محله میزنم. این محله همیشه، حالا بر حسب اتفاق، بالاخره خانواده من اونجا ساکن بودن، یک محله سیاسی هستش، نزدیک مجلس شورای اسلامی هست.
پس یعنی در شخصیت وجودی شما تأثیر گذار بوده؟
بله، خیلی تأثیر گذار بوده. مدرسه علوی اونجا بود و پایه در واقع تجمعات سیاسی و فرهنگی انقلاب از سال 54-55 در این محله ها شکل گرفت. یکی دیگه از مواردی که برای من از همون بچگی هم جذاب بود، الان هم در روز مجلس حتما میرم یه سری میزنم، بعد خونه آیت الله مدرس هستش که اونجا هستش و بازسازی هم شده. کوچه میرزا محمود، بله میرزا محمود بود که وزیری، ما اونجا در اون کوچه زندگی میکردیم و ما برای پیاده روی اکثرا به میدان بهارستان و بالاتر از اون پارکی هستش که روبروی سازمان برنامه هستش میرفتیم. من همیشه موقع که میرفتیم، با این حال که اون دست مجلس بود و این دست مغازه ها بود، همیشه دوست داشتم که از اون پیاده‌روی که مجلس هستش برم. کوچیک بودم، پدرم خدا بیامرز منو میآورد، آره روی اون لبه میذاشت، من گفتم من تو رو نمیبینم، قدم نمیرسه رو اون لبه، بذار دستم به نرده میگفتم رو اون لبه ها راه میرفتم و حس خیلی خوبی داشتم. موقع که نماینده مجلس شدم، قبل از اینکه روز اول وارد مجلس بشیم، واقعا یک ساعت زودتر رفتم از دم مدرسه مطهری، از پیاده رو اون مسیر رو طی کردم، بعد وارد مجلس شدم.
نمیتونم بگم اتفاقی وارد شدید، بنابراین چون هدف داشتید و از گذشته ترسیم کرده بود، ریل گذاری کرده بودید، اون روز بهره برداری بود.
بله، بعد من جا داره که تشکر کنم از یکی از بستگان بسیار خوب مادریم، آقای دکتر امینلو، که در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی نماینده شهرستان شبستر بودن. ایشون اون موقع که نماینده بود، خونه نماینده ها پشت مجلس بود به صورت خونه سازمانی. خب بچه که بودم خیلی محیط و دوست داشتم، یه بک‌گراند تو ذهنم بود. ایشون موقعی که نماینده شدن، دعوت شدیم به منزل ایشون. موقعی که وارد منزل ایشون شدیم، اون موقع توی این منزل سازمانی یه دفتر کار به صورت سویت جداگانه برای نماینده ها میذاشتن که تو منزلشون برای مراجعات مردمی، چون این دفتر ارتباط مردمی یا این ساختمون جلویه و اینه هیچ کدوم نبود. من هم تقریبا همسن فرزندان ایشون بودم. بعد ما رفتیم و من از دختر خانمشون خواهش کردم که بریم دفتر کار پدر. بعد رفتیم دفتر کار پدرشون و بعد من رو اون صندلی چرخدار نشستم پشت میزشون و بعد شروع کردم مثلا ادای یک نماینده رو در آوردن. بعد اون هم داشت سر به سر من میذاشتن و گفتن که آره مثلا ما فلان چیز رو از تو میخواییم، تو این کار رو بکنی. و همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم، آقای دکتر امینلو خیلی هوشمندانه پشت در وایساده بود و
نظاره گر
بود. بعد از 10 دقیقه وارد شدن. بعد وارد شدن و من یه لحظه خجالت کشیدم که وای چقدر بد شد، بدون اجازهشون رفتیم رو صندلیشون نشستیم، رو جایگاهشون نشستیم. بعد اومد جلو گفت که دخترم انشالله در آینده نماینده بشی.
واقعا چنین دعایی برای شما کرد؟
و الان هم در قید حیات هستن، افراد بسیار مؤثر هستن و یک سرمایه اجتماعی بسیار خوبی هم در استان آذربایجان شرقی دارن و هم در تهران دارن. و این حرکت ایشون به قول جوانه الان یه دینگی زد تو ذهن ما که میشه این مسیر با سختی اما با صلابت طی کرد. استمرار در رسیدن به مسیر خیلی مهمه. یه جمله خیلی خوبی هست، میگن که افراد معمولی با انتخاب درست میتونن رشد بزرگی داشته باشن، اما افراد باهوش با انتخاب نادرست و تعجیل مسیر رو سخت میکنن، یا به هدف نمیرسن یا اینکه برسن به سختی میرسن و رنج زیادی رو تحمل میکنن. اینجا جا داره خاص من تشکر کنم هم از خانوادم و در بعد از حالا مراحل دبیرستان، یه بالاخره دبیرستانی بود که مذهبی بود، خدا رحمت کنه خانم دکتر شعبانی مدیریت اون مدرسه رو داشتن، مدرسه فاطمی اصلا از اسمش مشخصه، و من رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک خوندم. من ریاضیم خیلی خوب بود، خیلی تلاش میکردم، سعی میکردم که جزو نفرات برتر باشم، اما از همون بچگی من خیلی روی ایکیو کار میکردم، شبکه سازی، و سعی میکردم که دوستانی در همه رده ها داشته باشم، هم رده سنی هم طبقه اجتماعی، و همین باعث میشد که بتونم نگاه بلند مدتی به آینده داشته باشم. اما در مقطع دانشگاهی و محیط کار خب خواه نخواه تأثیرات متفاوته، اما ادامه مسیر فداکاری همسرم هستش.
آفرین، منتظر بودم این رو بگید خانم دکتر.
بله، چون همسرم همیشه در کنار منه، هیچ گونه مانعی برای پیشرفت من ایجاد نمی کنه و همیشه مشوق من هستش در این مسیر، و مرتب به من میگه که ببین این مسیر طی میشه، سعی کنیم با هم یک اثرگذاری برای کشور ایران داشته باشیم، و این فداکاری ایشون و همراهی ایشون هستش که این آزادی عمل را به من داده و باعث شده که من در انتخاب هام در مراحل زندگی مسیرهای کوتاهی را طی کنم و بتونم انتخاب های درستی داشته باشم. از همه مهمتر یکی از خصوصیات خوب ایشون این هستش که میگه که من در کنارتم، اما سعی کن به هیچ کس وابسته نباشی، مستقل جلو برو.
میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد، گرایش مدیریت کار، مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور، نماینده محترم مردم شبستر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار ایرانی دکتر معصومه آقاپور علی شاهی.
خانم دکتر، زندگی دیپلماتیک و سیاسی به هر حال سختی‌ها و مشکلات خودشو داره. پیوندی که بین کار، تحصیل، دانشجو، جامعه، دغدغه مردم، تقاضاهای مردم و زندگی خودتون برقرار میکنید چگونه است؟
من این رو خدمتون بگم که یک عنصر مهم توی این مسیر که میتونیم موفق بشیم، یکی این که یک شناخت خوبی از خودمون داشته باشیم.
بله.
بعد نقاط قوت و ضعف خودمون رو شناسایی کنیم و بعد از اون انتخاب‌های درست و مدیریت زمان داشته باشیم. این خیلی مهمه. من همیشه تاکیدم بر این هستش که خانم‌ها بالاخره بعد اون مسئولیت مادریشون رو داشته باشن، مسئولیت همسریشون رو داشته باشن، در کنار اون در جامعه هم موفق باشن. من یکی از اساتید خیلی بزرگم در سال 74 یک جمله خیلی زیبایی رو به من گفت. گفتش که حتما شخصی میتونه در عرصه سیاسی و اجتماعی موفق بشه که در خانواده موفق باشه. و همیشه من میگفتش که تو بهترین بازیکن فوتبال باشی، اگر در خانواده موفق نباشی هیچ وقت پنالتیت گل نمیشه.
جالبه.